که دیگه اینا بیشتر از این نتونن حرکت کنن.
تو یادمانه فرمودید تو کدوم زبر؟
تو همون تو زبرهای دوم که همون چه که الان یادمان هست، یادمان چهارچی مرساد هست.
بله بله.
اونجا شروع کردن ماوین ارتباط و جاده رو خاکری زدن. خاک زیاد آوردن ریختن جلو کلان اونجا رو بستن.
بله.
دیگه ما تا ساعت نزدیکای 10-10:30 تو منطقه تو زبرهای اول مستقر بودیم. یه باشه باشه اینا دارن دیگه از ارتباط چپ و راست میکشن میان بالا. و ما اگر بچه‌ها می‌خواستیم به سمت ارتفاع بکشیم بالای ارتفاع تنگه خالی مون، اگر می‌خواستیم تنگه رو حفظ کنیم از بالا بچه‌ها می‌خوردن.
بله.
به خاطر که این اتفاق نیفته ما آرام آرام بچه‌هامون آوردیم تو تنگه چون چه زبرهای دوم نگذاشتیم، چون دیگه پشت ما بسته شده دیگه، نه به سمت ما مهمات میام نه نیروی کمکی میدن اصلا، نه ماشین میدن اصلا، چون کاتری زده بودن. یواش یواش کشیدیمشون تو تنگه دوم.
بله.
اونا اون روز موفق شدن اومدن زبرهای اول گرفتن.
بله.
این زبرهای اولی که گرفتن بعد از ظهر همون روز.
بله.
بود که ما یه دفعه دیدیم یه هلیکوپتر داره میاد. هلیکوپتر اومد تو یه فضایی تو منطقه 4 زبر محدوده لشکر انصار، یه توقف کوتاهی کرد، بعد دیدیم از دور یکی داره میاد.
بله.
ما هم داشتیم آماده می‌شدیم مجدداً بریم داخل منطقه.
بله.
همین دیدیم یکی داره میاد، خوب که دقت کردیم سردار شهید حسین همدانی.
بله.
دیدیم حاج حسین آمد، رسیدیم به بچه های ما که رسیدیم کجا داریم میریم، گفتیم ما داریم میریم دهن تنگه، گفت که برگردیم فعلا بچه ها داریم برگردیم تا ما امشب برنامه ریزی کنیم و امیدی خدا بعدا به اتا میگیم که یه عملیات کنیم. اون شب دوم میشه، ما بچه ها ما تو اردوگاه در حال استراحت بودن دیگه، سردار حاج حسین همدانی با سرلشکر شهید علی سید شیرازی، اونا از طرف ارتش نه از طرف سپاه اومدن برنامه ریزی کردن. شب سوم مجددا ما برای عمل شدیم.
بله.
شب سوم دیگه حالا اونا تو اون روز ناگفته نمونه، تو یکی دو دفعه هی شروع کردن با یه حجم آتش خیلی سنگین، یکی دو تا از ماشیناشون موفق شد از تنگرم عبور کرد، از خاکریزم گذشت، اما ولی با آتش پدافندی بچهای لشکر انصار ماشیناشون منهدم شد، خودشون هم به درک واتشون نیروشون هم یه تا روز دو سوم کسی دیگه نمیتونه تنگ عبور کنه.
بله.
تو شب سوم مجدداً ما با یه تعداد دیگه از گردانایی که به واسطه حجم بسیار زیادی از نیروها بچهای همدان بسیشون اومدن تو منطقه، شب سوم ما موفق شدیم با یک عملیات گسترده‌ای کلاً بساط منافقین جمع کنیم.
بله.
دیگه روز سوم عملیات کلاً هر چیزی که آماده بود از تنگه حسن آب، از تنگه 4 زبر تا خود اسلام آباد که در حدود 20 کیلومتر 15-20 کیلومتر دیگه هر چی از منافقین آمده بودن از اسلام آباد عبور کردن بیزن، اینا همه یا تارمار شدن یا کشته شدن.
بله.
هر چی هم تجهیزات آمد آوردن همه تجهیزاتم به قنیمت بچه‌های جمهوری اسلامی دادن. البته ناگفته نمونده یه سری از نیروها هم که از جبهه به سمت جنوب رفته بودن، جنوب از جنوب که می‌خواستن برگردن بیان از سمت اسلام آباد، از جاده‌ای که از اهواز میره سمت اسلام آباد اونجا جلوشونو گرفتن، پشت اون رو بستن.
بله.
همین باعث شد او تعداد نیروی از منافقین که آمدن ماوین اسلام آباد و 4 زبر مانده اینا به محاصره افتادن.
بله.
و اکثرشون به درک واقع شدن.
بله.
یه مختصری از گزارش عملیات بده، حالا اگه بخوام بگیم خیلی طولانی میشه، زمان بله. میبره که دیگه حالا ما روزهای بعد شروع کردیم به پاکسازی تو منطقه و یه تعداد چند نفری ما اسیر گرفتیم، تعداد خیلی زیادی از تجهیزاتشون به قنیمت لشکر انصار درآورد، یعنی خود گردان ما تنها ما 9 تا فقط خودرو هستن که نیمه گرفتیم.
بله.
حالا دیگه مابقی گردان شاید بالای نزدیک به 50-60 که انواع و اقسام خودرو به قنیمت دارن با یک حجم بسیار وسیع از سلاح‌های انواع و اقسام سلاح‌های مختلف.
بله.
این بود یه گزارش مختصری، حالا اگر لازمه باز بیشتر توضیح بدید.
بزرگواری جناب زمانی. بله. واقعا ما به شما افتخار میکنیم و در واقع همیشه قدردان زحمات شما و جانفشانی های شما تو این فضا هستیم، اما محور این در واقع فضا معمولا ازش یاد میشه به عنوان در واقع سردار سلگی. میخوام بله. نقش ایشون رو هم تو این فضا تبیین بفرمایید، روی کردی که دنبال میکردن، نوع فرماندهی و چگونگی اون در واقع فرماندهی اون عملیات حساس با توجه به اون فضایی که شما ترسیم کردید، اون استراتژیی که استفاده کردید برای این فضا. میخوام بفرمایید در خصوص نقش ایشون که بعد سوالات بعدی رو از خدمتون داشته باشم.
بله، همینطور که حالا نمیدونم تا چه مقدار مطلع هستین، سردار سلگی از ناحیه دو تا پا
بله.
قطعی بود، هر دو تا پاش هم مصنوعیه، یکی بله. از پایین زانو، یکی از بالای زانو.
بله.
پای مصنوعی داشت.
بله.
روی از فقط تنها سرسالگی باقی مانده بود از فرماندهان لشکر مانده تو اردوگاه.
بله.
و هیچ کس هم تصورش نمیکرد که منافرین یا ای که ارتش عراق، اولی که ما تصورم بود که ارتش عراقه.
بله.
ما اصلا تصور نمیکردیم.
بله.
اینقدر اینا جسارت داشته باشن، اینقدر شهامت داشته باشن، بتونن 140-150 کیلومتر از مرز عبور کنن بیان به این سم.
بله.
چون در سر تا سر زمان 8 سال دفاع مقدس خود عراق با اون همه تجهیزات، با اون همه امکانات در هیچ کدام از دفاع موفق نشد بیشتر از 100 کیلومتر بیاد.
بله.
اونم در جنوب و ابتدای جنگ.
بله.
جنگ موفق شد، یه دشت وسیع تو جنوب موفق شد.
بله.
وارد منطقه بشه. در دیگر جبهه این جسارت پیدا نکرد، اصلا برای ما غیر قابل تصور بود.
بله.
وقتی ما با خبر شدیم که یه همچی اتفاق، همه انگشت به دهان موندیم. خود سعد سالگی مثلا حاجواج مانده بود.
بله.
برای اساس با اون وضعیت پای به اصطلاح پاهای مصنوعی که داشت، خیلی راحت عملیات مدیریت کرد. خود چندین مرتبه با اون پاهاش وارد منطقه شد، آمد از جلو، از نزدیک بالای ارتفاعات رصد کرد منطقه ره و برنامه‌ریزی کرد و همین مدیریت ایشان بود تا خود فرمانده لشکر رسیدن، دیگر مثلا فرماندهان دیگر واحدها رسیدن. توی اون دو روز اول خود زرداد سرگی بود که داشت منطقه را همین فرماندهی میکرد. درست اون سردار همدانی هم بود، سردار همدانی توی یگانه ما نبود، همه کار خود زرداد سرگی بود. واقعا خیلی سخت بود برای ایشان با اون وضعیتی که با اون وضعیت جسمانی، مثلا راحتی نمیدست مثلا 100 متر بیشتر راه بره با پا.
بله.
با اون وضعیت خودشون اکثر وقتا با ماشینی برابر میشد.
بله.
ولی تون عملیات بنده خدا به شکلی مثلا از بس این ور اوور شده که از جفت زنوش، از جفت پاهاش داخل پاهای مصنوعی خون میریخت.
ای بابا.
ولی با این حال پاهاش زخم شده، به شدت زخم شده بود، خون میریخت. ولی با این حال سعی کرد مدیریت کرد، به لطف پروردگار ما موفق شدیم. ظرف مدت 3 روز کلا با حال اتحاد یگانهای دیگر هم که رسیدن تو منطقه تارمار منافقین جمع کنید. منافقین برنامهشون برای این بود که ظرف یک هفته خودشون از این محور قصر شیرین به کرماشا و کرماشا به همدان و همدان به آبجو اینا، ظرف مدت یک هفته خودشون برسن به تهران.
بله.
یعنی برنامهشون که یک هفته بیان تو تهران، شروع کنن به صورت حکومت تشکیل بدن.
بله.
ولی به لطف پروردگار ظرف مدت 3 روز دیگه با پشتیبانی هوایی هوا نیروز و ارتش و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی کلا بساط منافقین برچیده شد و آخرین عملیاتی بود که منافقین توانستن مسلحانه وارد جمهوری اسلامی بشن، وارد خاک جمهوری اسلامی بشن. تا اون زمان عملیات مختلفی در مهران، در جاهای دیگه به کمک صدام انجام داده بودن و بعضی هاش موفق، بعضی هاش ناموفق بود و همون عملیات ها باعث غرورشان شده که فکر میکردن دیگه الان زمانی که میتونن به راحتی بیان از مرز عبور کنن، برن خودشون برسن به تهران، اعلام حکومت کنن.
بله.
که خداوند کمک کرد، مرساد، تنگه مرساد واقعا شد کمینگاه برایشان.
بله.
یعنی جایی بود که شد محل قتل عامشان.
درست.
که دیگه از اون تاریخ هم به بعد دیگه این جسارت رو پیدا نکردن و نتونستن توان دیگه از دست دادن، نتونستن دیگه عملیاتی بر علیه جمهوری اسلامی انجام بدن.
بله، خدا رو شکر.
ما واقعا مدیون به سراغ نقش خود سردار سالگی می‌دونیم که با اون وضعیتی که داشت، با اون پاهای مصنوعی، 2 روز تمام تا فرمانده لشکر از جنوب خودش رسان در آمدن منزی ها، دیگر فرمانده ها آمدن، 2 روز تمام کاملا منطقه مدیریت کرد. در اون لحظاتی که اصلا کسی نبود.
بله.
ما هم با کمبود مهمات مواجه بودیم، هم با کمبود نیرو مواجه بودیم. نور عمده نیرویی که در اختیار بود، نیروهای سرباز بود که سربازا عادتا از سرتاسر بساط، چه جمهوری، چه سپاه، چه اکثرا سربازا برای گرفتن فقط پایان خدمت میان.
تاکید. بله.
از سرباز انگیزه آنچنانی برای جنگیدن ندارن.
بله.
ولی به لطف خداوند کمک کرد. ما با یه چند دقیقه که براشون صحبت کردیم، براشون به سبب چی کردیم، یه مقدار براشون توجیهشون کردیم، اینا خیلی راحت خوب جنگیدن. اون 3400 نفری که در اختیار ما خیلی خوب جنگیدن، حتی بهتر از بچهای بسیجی.
بله.
ولی به لطف پروردگار ما عملیات ظرف 3 روز گفتن که به جمع جور شد و ما دانستیم اون تنگه مرزاد به عنوان یکی از یادمان های دفاع مقدس به صورت در زمان جنگ باقی بمانه.
بله. جناب زمانی، شاخصه مدیریت سردار سرگی چی بود که بعدها ایشون شدن محور جریان انقلابی طی این سالها؟
سردار سرگی از ابتدای شروع جنگ به عنوان یکی از فرماندهان نام بود.
بله.
همین که تو مخاف زمانی که جنگ شروع شد،
بله،
از مهرهای اصلی که از استان همدان حرکت کردن به سمت منطقه غرب و قصر شیرین،
بله،
یکی از اون مهرهای اصلی در همراه با سردار همدانی و سردار جعفر مظاهری و دیگر فرماندهانی مثلا سردار حبیب مظاهری، سردار علی رضای حاج بابا، یکی از مهرهای اصلی هم همین خود سردار هولگی بود. از ابتدای جنگ خب تو جنگ حضور داشت،
بلی،
و بعدن هم که لشکر انصار تشکیل شد به عنوان فرمانده گردان 152 شهرستان نهاوند بود و تا پایان جنگ هم ایشان به عنوان فرمانده بود. تا اون زمان که دیگه اواخر جنگ به عنوان رئیس ستاد معرفی شد همش تو گردان بود. برای این اساس تجربه جنگیان خوب داشت.
بله.
خب کسی که ما سالها تو 8 سال دفاع مقدس با دشمنی مثل عراق جنگیده بود، خب به راحتی ما میدونیم، به راحتی میرسیم با منافقین کنار بیایم، به راحتی میرسیم از اختشان بردیم.
بله.
روی از سردار اون توانایی قبلیش بهش کمک کرد. درست بود، درست مجروح بود، توانایی جسمی یه مقداری اونطور که باید شود نبود که بتونه راحت این ور اون ور بشه، ولی مدیریتش مدیریت به جایی بود، مدیریت قابل توجهی بود. این بود که همون مدیریت باعث شد که ما بدونیم با اون تعداد نیروی خیلی کم و امکانات ناقصی که داشتیم ببینیم جلوی منافقین سد کنیم تا دیگر نیروها برسن و ببینیم تارمارشان کرد.
بله. جناب زمانی، بعد از جنگ آیا از فضا و خط مشی سردار سالگی در واقع اطلاع دارید و در این خصوص هم میتونید در واقع اطلاعاتی رو به بنده بدید یا خیر؟
دیگه بعد از جنگ که خب باتون گفتم با توجه به وضعیت جسمی که داشت ایشان دیگه به عنوان فرمانده
نظامی
عملیاتی، بله، چرا بود به فرمانده نظامی بود منتها به عنوان، بله، فرمانده گردان عملیاتی نبود.
بله.
دیگه یواش یواش جنگ تو ایام مرساس رئیس ستاد لشکر بود. دیگه بعد از اینکه جنگ تمام شد ایشان با توجه به وضعیتی که داشت یک مدتی رفت به عنوان سرپرست بنیاد شهید نهاوند بود.
بله.
دیگه بعد از اونم از بنیاد شهیدم در زمان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد یه مدت هم آمد تو استانداری، اونجا مشغول به کار بود. دیگه حالا اون تو اون مقطعی که دیگه از لشکر انصار رفت جزئیات کارهاش من در ایران نیستم.
بله.
فقط همین مقدار میدونم که
خیلی متشکرم.
با عنوان مسئول بنیاد شهید بود و بعدش هم آمد تو استانداری.
خیلی متشکرم. ممنونم جناب زمانی. باز هم تاکید میکنم ما به شما افتخار میکنیم و همواره مدیون شما هستیم. سلامت باشید انشالله. پیروز سربلند باشید انشالله. امری با بنده ندارین. سلامت باشید. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.